درود بینندگان عزیز، شما در پخش مستقیم برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. من شالوگل خواجه با شما هستم. قبل از تفصیلات خبر و گزارش توجه کنید به سرخط موضوع امروز 29 ژانویه. بازپرسی یا بازداشت دلیر شریفوف، ژورنالیست و تحلیلگری توجیک رو دیروز به بازپرسی بردند و هنوز رها نکردند. کارگران چینی را در تاجیکستان به روی خط میگیرند. دامنه ویروس نو خطرناک و وسیع می شود. تا حال 132 نفر فوتیده است. و برق می خواهید پیش پرداخت کنید. مقامات تاجیک می گویند به این زودی ها دوشنبه به نظام بیلینگی پرداخت پول برق می گذرد.
اونجا میری 3 ساعت اشرت بیست ای کور میمونی در میمونی با چی داد میرسم.
پیوندانی دلیر شریپوف، ژورنالیستی شناخته توجیک، میگویند او از بازپرسی دیروزه برنگشته است. طبق اصلاحی دریافتی او را در اداره امنیتی نویه شومنصور دوشنبه نگاه میدارند. سبب دعوت و بازپرسی این روزنامه‌نگار و تحلیلگر توجیک روشن نیست. روزی گذشته کارمندان انتظامی منزل زیستش را نیز تفتیش کردند. مولا رجب یوسفی گزارش میدهد.
یکی از پیوندان دلیر شریپوف در صحبت برای رادیو آزادی گفت او ساعت‌های تقریباً 11 روز 28 ژانویه بعد یک زنگ تلفنی از خانه بیرون رفت. دلیر به پیوندان گفته است در شهر یک ملاقات دارم. به گفته پیوندان دلیر شریپوف، شام روز 28 ژانویه کارمندان مقامات انتظامی به منزل آنها آمده، کتاب‌ها با حروف عربی و کامپیوتر دلیر را برای تشخیص بردند. ادبیات‌ها با حروف کیریلی را تنها نام نویس کردند. در حال حاضر برای حمایت از حقوق‌های دلیر شریپوف، مرکزی مستقل عاید به حقوق انسان اظهار آمادگی کرده، از سوی این سازمان یک وکیل جدا شده است. مقامات در این زمینه هیچ شرحی ندادند. با گفته پیوندانش، مقامات آنها را امیدوار کردند که او تنها برای بازپرسی و سنجش دعوت شده و رها می‌شود، ولی جامعه خبرنگاری تاجیکستان را این چیز نگران کرده است که دلیر شریپوف با گذشت بیش از 24 ساعت هنوز از صحبت و یا با گفته مقامات بازپرسی آزاد نشده است. دلیر شریپوف در گذشته در تلویزیون دولتی سفینه فعالیت کرده، سالهای اخیر برای مدت و تجارت مشغول بود و رسما جای کار نمیکرد. او در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها با افکار انتقادی و مطلب‌های تحلیلی شناخته می‌شود. مولا رجب یوسفی، امیردین علیموف، آزادی دوشنبه.
زمینه دلیر شریپوف یکی از شوریهونی رادیو آزادی بود. سازمان‌های بین‌المللی حامی حقوق و آزادی بیان پیوسته حکومت تاجیکستان را برای فشار به مطبوعات تنقید کرده از حکومت خواستند امکان بدهد که ژورنالیستان آزادانه فعالیت نمایند. به گفته این سازمان‌ها تاکنون ده‌ها خبرنگاران تاجیک از ترس تعقیب کشور را ترک کرده و به خارج رفتند. در تاجیکستان برای خطگیری شهروندان چین رو که در ساختمان راه ها فعالیت دارند آغاز کردند. این تدبیر برای جلوگیری از سرایت ویروس نو چینی اندیشیده شده است. وزارت نقلیات روز 29 ژانویه گفت حالا 266 نفر شهروند چین در ساختمان ها کار میکنند و برخی از آنها به کشور خود رفتند. در همین حال وزارت تندرستی چین دیروز اعلان کرد که از ویروس خطرناک نو 132 کس به هلاکت رسید و نزدیک 6000 نفر دیگر سرویت یافتند. تویری سفر موضوع رو ادامه می دید.
تقریبا 20 سال پیش بیماری نوی راه های نفس و یا سرس را وبای اصل 21 مرگی ارغوانی می نامیدند. آن هم یک نو التهاب شش بود و در چین پیدا شد. 700 نفر را در جهان کشت. بیماری نوی که 17 سال بعد پیدا شد واگیرتر بوده است. کرونا ویروس با نام 2019 NCOV نظر به التهاب پیشین به مردم زیادتر سرایت کرده است. تعداد گرفتاران از 6000 نفر گذشت و 132 کس جان دادند. با دامن پهن کردن بیماری در چین، همسایگانش نظارت در مرز و راه ها را تقویت دادند. در هنگ کنگ حرارت بدن تمام مسافران را می سنجند. ژاپن شهروندانش را از شهر ووهان می برد و هواپیمای نخستین امروز در توکیو فرود آمد. 4 مسافر را همان لحظه برای معاینه بردند. 2 نفر علامت های بیماری را داشتند. مقامات استرالیا شهروندانشان را از ووهان برگردانده به یک جزیره خوردی دور از مردم می برند.
ما با جماعه استرالیایی ها همکاری نزدیک داریم. اولین کار بازگردانیدن آنهایی است که چند پیش رفتند. آنهایی را برمیگردانیم که با وجود سالها زندگی هنوز مقیمی نشدند. اولویت به قشرهای آسیب پذیر، کودکان، نورسان و پیرانسالان استرالیا داده می شود.
components of that population.
این زمان دانشمندان استرالیا میگویند در شرایط آزمایشگاهی ویروس 2019 NCOV را ساختند. آنها ویدیو را نشر کردند، نشان میدهد چی گونه ویروس بزرگ می شود و تشکل می یابد. اگر نتیجه آزمایش ها ثابت شود، ساختن واکسن نیز آسان می گردد. این حال پیش بینی ها در چین چندان خوب نیستند. طبیبان میگویند ممکن است تا 10 روز دیگر گسترش ویروس به اوج اعلایش برسد. طبیبان هنگ کنگ میگویند ممکن است تعداد گرفتاران تنها در ماه‌های اپریل و می زیاد شود.
برمیگردیم به تاجیکستان. در تاجیکستان سال هاست به سوکینان و مقامات در برای گرانی نرخ، دزدی، نپرداختن و بر زیاد حساب کردن پول برق استفاده شده ادامه دارد. برای از بین بردن این دعوا و گمان ها دوشنبه تا 5 سال آینده پورا به نظام بیلینگی یعنی پرداخت به واسطه کارت های الکترونی میگذرد. مقامات باور دارند که با این رو از تلفات برق پیشگیری می شود و هم مسئولیت سوکینان بلند می رود. برای یوسفی موضوع رو تحلیل کرد و البته نظری شهروندان رو پرسید.
مقامات وزارت انرژیتیکای تاجیکستان میگویند در چند سال آینده بیشتر از 800 هزار حسابکنک‌های برقی مشتریان را به حسابکنک‌های رقمی ایواز خواهند کرد. هدف گذشتن به نظام بیلینگی فروش و اداره برق بوده است.
با دستگیری بانک رشد آسیا مبلغ جدا شدگی در مجموع 75 میلیون دلار که یک قسمی مبلغ خوب برای دستگیری بودجت و وارد نمودن سیستم اداره کنی بیرونه در شبکه‌های تقسیمات برق و 5 میلیون مبلغ خوب برای سیستم بیلینگی شهر دوشنبه. در این سمت هم با بانک همکاری داریم. امروز تندر انتخاب مشاور لایحه رفته ایستاده است.
برای انجام طرح نظام بیلینگی در دوشنبه میان حکومت و شرکت اویستو گروه قرارداد به امضا رسیده است. فعلا در یک قسمت ناحیه سینو آمادگی برای اجرای این طرح شروع شده است.
سیستم انرژتیکی شهر دوشنبه در وقت‌های نزدیکترین در دوام 2-3 سال به ترتیب درآورده می‌شود و بعد این تلفات تکنیکی و تجارتی خیلی کم می‌شود.
هنوز ترتیب پرداخت قیمت برق در نظام بیلینگی دقیق نیست، اما به این مانند چند سال قبل در ناحیه رودکی، شهرهای سربند و کلاب و طور تجربوی نظام پرداخت کارتی حق قوه برق را جاری کردند. در این نظام پول برق از قبل در کارت پرداخت می‌شود.
می‌بری پرداخت می‌کنی، می‌یاری می‌زنی در همی شوت میگیرن همین پرشی اکه چند قد استفادهش باری نمیفهمی تموم میشه میگه که ایکور میگه که شوت تموم شده گیره میمونم پلتا ملترت شوت تموم میشه میری که همه جون محکمه بسوید میشین.
در ناحیه رودکی برای 10,000 مشتری نظام پرداخت کارتی تنها یک نقطه فعال است. ساکنان از نظام پرداخت کارتی حق قوه برق ناراضی نیستند، اما از آن شکوه دارند که نبود نقطه های پرداخت در نزدیک محلشان در بسیار موارد آنها را سرگردان کرده است.
اوجا میری 3 ساعت اشرت بس ایکور میمونه دیر میمونه با چی تو گاب میرسه مثلا اما قریبی ها یک تمکشو ماشت
در همین تریتوریومون بانکو بسیار در برش یا بانکامات کشوند همینجا کارتر رو بسوریم.
برای آسان کردن پرداخت حق استفاده برق، اداره شبکه های برق ناحیه رودکی تصمیم دارند در محله های سرمشتری نقطه های نوی پرداخت باز کنند.
البته مسئولیت شهروند رو برای پرداخت استفاده قوه برق زیاد میکند و شهروند الکی اکنون کوشش میکند که در این ماه اگر 100 سوم استفاده بود در ماه دیگر کوشش میکند که مبلغ را کم کند تا اینکه به بودجه اویلش فایده آورد.
در نظام حسابکنک‌های کارتی ناظران برق ضرور نیستند. مسئولان وزارت انرژتیکا نیز میگویند با این مانند در نظام بیلینگی نیز ضرورت خدمت ناظران برق تقریبا از بین می‌رود که شکایت از کاری آنها زیاد است.
در دوشنبه آموزگار یکی از مکتب‌های پایتخت را بازداشت کردند و با آزار جنسی 5 خواننده متهم می‌شود. در این باره یک منبع از دوستانی دوشنبه به رادیو زودی خبر داد. آموزگار 34 ساله به حیث مدیر بخش خواجگی و هم معلم تربیت جسمانی فعالیت داشته است. گویا این آموزگار دختران نابالغ را به منزل خود دعوت می‌کرده است. نظر پیوندان آموزگار در رابطه با این اتهام هنوز معلوم نیست. نام معلم در اختیار رادیوی آزادی است، اما با دلیل‌های اخلاقی اشکار نمی‌کنیم. созмони ҷамъияти этмос дар русия мегӯяд соли гузашта 120 муҳоҷири тоҷик шикоят карданд ки ба доми фиребгарон афтоданд. Сафорати тоҷикистон низ даҳо ҳолатеро сабт кардааст ки муҳоҷирони тоҷик аз зудбоварӣ ва раҳмдилӣ мавриди фиреби қалобон қарор гирифтанд. ҳамкорам Мумин Аҳмадӣ ин мавзӯъро таҳқиқ кард ва чанд намунаи фиреб хӯрдани муҳоҷиронро фаҳмид. Мумин, салом. Хуб, қалобон аз кадом шеваҳо барои фиреби муҳоҷирон кор мегирифтанд?
سلام شهلو. شیوه فریب خوردنی آنها گوناگون است. از جمله شب 25 ژانویه فرخ خلیفایف مهاجری 40 ساله تاجیک در روسیه از یک صفحه ادناکلاسنیکی که در آن اسم و عکس یک پزشکی دوستش از تاجیکستان ثبت شده بود درخواست تعجیلی کمک گرفته است. این مهاجر میگوید پزشک با او کمک های زیاد کرده بود. از این رو با رقم کارت بانکی که از نام او در ادناکلاسنیکی فرستاده بودند 44000 روبل فرستاد. این مهاجر حتی تفتیش نکرده است که واقعا این صحیفه از پزشک هست یا نه. فاروق خلیفایف تنها صبح درگ یافت که فریب خورده است. او حالا به مقامات مراجعه کرده است تا در پیدا کردن نفری که او را فریب کرده است کمک کنند. و یا مثال دیگر، سومنگل پنچیرو و میگوید روزی 14 دکبر در ایستگاه نزد جای کارش به یک دختر تاجیک واخورد که میگفت جای خواب و کار ندارد. سومنگل زن را به خانه اش برده است و او پس از 15 روز جواهراتش را که بیش از 300000 روبل ارزش داشت دزدیده فرار کرده است. این زن به مقامات مراجعه نکرده است چون او را درست نمی‌شناسد.
خب ببین مومن، آیا سفارت تاجیکستان و فعالان جامعه در این مورد چه کمکی به مهاجران کرده میتوانند و میکنند؟
البته سفارت تاجیکستان میگوید اگر عریضه وارد شود و دلیل ها وجود داشته باشد حتما پیگیری میکنند. سفارت تاجیکستان در روسیه میگوید ماه تا 10 مهاجر از مهاجران کاری در روسیه دریافت میکنند که مورد فریب قرار گرفتند، یعنی آنها به سفارت مراجعه میکنند. امام‌الدین ستاری سفیر تاجیکستان در روسیه گفت اکثر مهاجران تاجیک رحمدل و زودباور هستند با آنکه فریب میخورند ولی به مقامات مراجعه نمیکنند. دیپلمات تاجیک میگوید اکثر مهاجران به یگان اساس قانونی به همدیگر قرض میدهند و یا به نفری که با وعده‌ای که کدام کاری را برایشان انجام میدهد پول میدهند. او گفت حالت‌هایی نیز بود که یک نفر بردروغ خود را بیمار وانمود کرده کمک پرسیده است و مهاجران ده هزار روبل با او کمک کردند. کریم جان یوروف رهبری سازمان جمعیتی اتموس نیز میگوید حالت‌های فریب خوردن مهاجران در دو سال اخیر افزایش یافت. او گفت حتی افرادی نیز هست که میان مهاجران از فوت یگان نفر بردروغ خبر پهن میکنند و درخواست کمک از مهاجران مینمایند.
خب امیدوار مهاجران تاجیک من بعد از احتیاط کار میگیرند. تشکر مومن برای صحبت. در ولایت خاتلون هواپیمایی که 4 سال باز در حبس بود به فروش رفته است. قبلاً کارشناسان خلاصه داده بودند که این هواپیما دیگر قابل استفاده نیست و تیرماه سال گذشته ایروبوس با نرخ ارزان‌تر به فروش گذاشته شد.
یک هواپیمایی را که 1.5 سال پیش در فرودگاه کلاب به حبس گرفتند فروختند. یک چرخه هواپیمای ایروبوس A320 شرکت ایست ایر 6 سال پیش هنگام نشست در فرودگاه کلاب آسیب دید. به دنبال حادثه فعالیت ایس ای را تفتیش کردند و مجوز فعالیتش را گرفتند.
بسیار نفرها بگیم که بالای شرکت مبلغ کلان داشتند. یکی از نفروش برات و سراغ به هموش هست همین تیاره را با کدام مبلغ باشه با ما معلوم نیست به هموش هست فروختند. آنکه در برابر خود برات و سراغ همین تیاره را با کدام صاحب کار فروخت. با کدام مبلغ با ما معلوم نیست، مودم در کار نیستش فکر نکردیم با گرفته بردن امورا.
کارشناسان ارزش این هواپیما را حدود 50 میلیون دلار برابر میدانند ولی در مزایده ای که 30 نوامبر سال گذشته اعلان شد ارزش ابتدایی آن 2 میلیون و 300 هزار سومانی یا بیش از 230 هزار دلار آمریکایی گفته شد. سال 2015 مقامات تاجیکستان گفتند که شرکت ایست ایرا بنابر رعایت نکردن طلبات بی‌خطری از حق فعالیت محروم کردند. ولادیمیر کویمو رهبر شرکت ایست ایر گفته بود که دخالت رقیبان و رقابت ناسالم سبب قطع فعالیت آنها شده است. شرکت ایست ایر با 5 هواپیما 10 سال در تاجیکستان فعالیت داشت.
بینندگان عزیز، وقتی برنامه ما اینجا به پایان میرسد. تشکر از یک و یکی شما که تا این لحظه با ما بودید. اخبار از این بیشتر را در سامانه رادیو زودی بخونید و البته در آزودی ویدیو نوارو را تماشا کنید. فردا من شما را منتظرم. تا فردا، خدا نگهدار.
خرج میشه قیمت میکنه خیلی ارزان کرد دو سه سامان ارزان کرد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیست با او زیر رو
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، اخبار آزادی رو میشنوید. گلبهار مرادی هستم. منصبداران کشور میگویند که در چین 5774 حالت تصدیق شده ویروس نو خطرناک به قید گرفته شده است که از آن تا 28 انور 132 نفر به هلاکت رسیده اند. کمیسیه ملی تندرستی 29 انور خبر داد که 9239 نفر که گمان می رود گرفتار بیماری راه نفس اند زیر نظارت می باشند. ده ها بیماران دیگر بیرون از چین از جمله در اروپا، امریکای شمالی، شرق نزدیک و دیگر جای های آسیا تصدیق کرده شدند. حالا شماره عمومی حالت های تصدیق شده از بیماری سارس، بیماری راه نفس که در دوام سالهای 2002-2003 در سراسر جهان زیاده از 600 نفر از آن مرده اند بیشتر شده است. نشانه های کرونا ویروسی نمود نفت، تب لرزه، سلفا و تنگی نفس کشی می باشند. رهبران دسترسی را به 17 شهر ولایت هوبی بستند که آنجا بیماری سر زده است. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ برنامه در انتظار صلح خود را برای خاورمیانه پیشنهاد کرد. او وعده داد که بیت المقدس پایتخت اسرائیل خواهد ماند. با گفته ترامپ، بیت المقدس شرقی باید پایتخت فلسطین شود. وای گفت:
بر پایه این نقشه سرزمین فلسطین بیش از دو برابر خواهد شد. در بیت المقدس شرقی پایتخت برای فلسطین فراهم خواهد شد و آمریکا آنجا با افتخار سفارت خود را خواهد گشاد.
پرزیدنت ایالات متحده آمریکا که در کاخ سفید در پیش سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو سخنرانی میکرد، هشدار داد که برنامه صلح او میتواند برای فلسطینی ها آخرین امکانیت باشد. با خبر بی بی سی، نقشه صلح پنهانی وزیر نظارت جارد کوشنر داماد ترامپ آماده شده است. محاکمه پرونده برکنار کردن رئیس جمهور دونالد ترامپ در سنت آمریکا ادامه می کند. وکیلان پالاته بالای کنگرس 16 ساعت وقت دارند که سوال های خطیشان را با متصدیان محاکمه از مجلس نمایندگان و گروه وکیلان دفاع دونالد ترامپ پیشنهاد نمایند. حالا فشار با وکیلان حزب جمهوری خواه افزوده است تا جان بولتون مشاور پیشین امنیتی کاخ سفید را برای گواهی دادن به محاکمه دعوت کنند. جمهوری خواهان پیشتر طلب وکیلان حزب دموکرات را برای دعوت شاهدان به محاکمه پرونده رد می کردند. دموکرات ها می خواهند بیانات جان بولتون را بشنوند که درباره معامله ترامپ با اوکراین اطلاع دستی اول را دارد. به خبر مقامات رسمی افغانستان، هنگام حمله طالبان به گذرگاه های تفتیشاتی در ولایت شمالی کندوز، حدی اقل 13 عضو نیروهای امنیتی افغانستان کشته شده اند. صفی الله امیری، عضو شورای ولایت، روز 29 انور گفته است که جنگیان شب یکشنبه به ناحیه دشت ارچی حمله کردند. به قول امیری و سرچشمه نامعلوم امنیتی، در حمله 8 سرباز، نزدیک به 4 کارمند پلیس مجروح و 3 نفر دیگر از سوی طالبان به اسیری گرفته شده اند. حاکم ناحیه صدودین سعید گفت که زد و خوردها تا صبح ادامه داشتند. سعید گفت که حملگران یراق‌ها را گرفتند، اما دیدبانگاه‌ها اکنون با تحت نظارت نیروهای حکومتی گذاشتند. طالبان این حمله را با دوش گرفتند. مقامات تاجیکستان و ازبکستان مسئله بنیاد نیروگاه برقی آبی یکجایه را در دریای زرافشان بررسی کردند. گفتگوی گروه های کاری دو کشور در این زمینه 28 انور در شهر تاشکند برگزار شد. با آگاهی وزارت انرژی ازبکستان در گفتگو، لایحه سازشنامه میان حکومت های تاجیکستان و ازبکستان درباره ترتیب و شرط های اشتراک در بنیاد نیروگاه بررسی شده است. قرار است در مرحله اول نیروگاه یوان با اقتدار 140 مگاوات بنیاد کرده شود که 282 میلیون دلار خرج دارد. در مرحله دوم جانب ها امکان بنیاد نیروگاه در فون دریا را با صرف 270 میلیون دلار بررسی دارند که اقتدارش با 135 مگاوات برابر است. بنابر خبرها، نیروگاه های بنیاد شونده تا 1.4 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برقی از نگاه اکولوژی تازه برای ازبکستان فراهم خواهند کرد. دادستانی ترکیه برای عبدالقادر مشریپوف شهروند ازبکستان که شب 1 ژانویه سال 2017 در کلوب شبانه رینا در شهر استانبول حمله انجام داد 40 حکم زندان یک عمر طلب کرد. با خبر رسانه ها مشریپوف در تلاشی با راه زوری تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی و کشتاری بر قصدانه 39 آدم عیبدار می شود. برای عضویت در گروه تروریستی به وی 15 سال زندان طلب شده است. در دایره پرونده حمله به کلوب شبانه رینا همگی 58 کس گمان بر می شود. از این مقدار 18 نفر در بازداشت هستند و 8 کس دیگر به جوابگری کشیده شده اند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج‌ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.تجه یا آزادی.org. دلیر شریپوف روزنامه‌نگار و تحلیلگری تاجیک را که با دیدگاه‌های متفاوتش شناخته می‌شود روز گذشته به بازپرسی دعوت کردند. نزدیکانش می‌گویند با گذشت حدود 24 ساعت او هنوز رها نشده است. طبق اطلاع دریافتی دلیر شریپوف در اداره امنیت ناحیه شاهمنصور دوشنبه بازپرسی می‌شود. مقامات تا به حال این موضوع را شرح ندادند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. یکی از پیوندان دلیر شریپوف روز 29 ژانویه در صحبت به رادیو آزادی گفت او بعد یک زنگ تلفنی ساعت‌های تقریباً 11 روز گذشته از خانه بیرون رفت. دلیر به پیوندانش گفته است که در شهر یک ملاقات دارم. به گفته پیوندان شام آن روز از مقامات انتظامی به منزل آنها رفته، کتاب‌ها با رسم الخط عربی و کامپیوتر او را برای تشخیص بردند، ادبیات با خط کیریلی در خانه آنها را تنها نام‌نویس کردند. در حال حاضر برای حمایت از حقوق‌های دلیر شریپوف مرکز مستقل عاید به حقوق انسان اظهاری آمادگی کرده از سوی این سازمان یک وکیل جدا شده است. سبب‌های دقیق دعوت دلیر شریپوف به اداره امنیت هنوز دقیق نیست. مقامات در این باره هنوز شرح ندادند. به گفته پیوندانش مقامات آنها را امیدوار کردند که او تنها برای بازپرسی و سنجش دعوت شده و رها می‌شود، ولی جامعه خبرنگاری تاجیکستان را آن نگران کرده است که با گذشت یک شبانه روز دلیر شریپوف هنوز رها نشده است. دلیر شریپوف در گذشته در تلویزیون دولتی سفینه فعالیت کرده، سال‌های اخیر برای مدت به تجارت مشغول بود و رسماً جای کار نمی‌کرد. او در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها با افکار انتقادی و مطلب‌های تحلیلی شناخته می‌شود. ظفر صوفی مؤسس خبرگزاری آزادگان که دلیر شریپوف یک مدت در اینجا همکاری میکرد در صحبت برای رادیو آزادی گفت شریپوف یک پژوهشگر بود. به گفته آقای صوفی بازداشت دلیر بیشتر به خاطر فعالیت‌های روزنامه‌نگاری او ربط دارد.
من مطمئنم که توجه نیروهای امنیتی تاجیکستان به دلیر همچون یک آدم اندیشمند و یک آدمی که فکر کرده، قابلیت فکر کردن دارد، تحلیل کردن دارد، به همین خاطر هم چیز که ما برخورد کردن. یعنی ریشه بازداشت دلیر فقط فعالیت ژورنالیستی اون است. این که بهانه های دیگه که امروز مثلا شاید امیدوارم که البته رهاش بکنن، اگر خدای نخواسته مثلا تهمتی هم بکنن و بهانه های دیگه برن، همش دروغ است، 100% تهمت است، چون دلیر به هیچ گروهی ربطی نداشت.
در همین حال برخی سازمان های ژورنالیستی میگویند قضیه را پیگیری دارند و امیدوارند که مشکلی به زودی حل شود. نگرانی ها از دعوت دلیر شریپوف به بازپرسی در حال است که سر از اوایل ماه جاری ده ها تن در تاجیکستان با گمان عضویت در سازمان های ممنوع بازداشت و مورد سنجش قرار گرفتند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
نوردین سعید رئیس نوی کمیته تلویزیون و رادیو تاجیکستان گفت که حالا در فکر تغییرات در اداره زیری رهبریش نیست، اما کار را از فهمیدن مشکلی ساحه آغاز کرده است. او هفته گذشته به این مقام تعیین شد. 8 سال اخیر وزیر معارف و علم تاجیکستان بود. خودش میگوید در وزارت معارف و علم دستکم 3 اصلاحات را راه اندازی کرد که از نتیجه اش قانی است. منتقدانش میگویند او به حیث وزیر معارف نتوانسته است مشکلات ساحه را حل کند و تعیین شدنش به منصب رئیس کمیته تلویزیون و رادیو تاجیکستان استونیس اشتباه است. من سرویناز روحلو در یک صحبت کوتاه تلفنی از نوریدین سعید پرسیدم که به این نظرها چی میگوید.
تا
دستگاهی مرکزی کمیته تیمانه صحبت کردیم و خوری کردیم شنو شدیم با بدایویت تلویزیون میریم بعد رادیو ها هستن با ساختارهای دیگر مون هستن زیر ساختارها کتی یک بار اول پول را شناسا میشویم میپرسیم چی پرابلم ها دارن چی مشکلی ها هست.
محیط این کمیته برای شما که از وزارت معارف و علم به اینجا آمدید بیگانه نیست؟
نظام اداره کنی هست. معارف هم اطلاعات هست. معارف بلکل اطلاعات هست. معارف دانش هست. اطلاعات هست.
برخی ها تعیین شما رو به این کرسی نادرست می دانند و گفتند که شما در این منصب بیگانه هستید.
هر کس نظر خودش داره. اما خوب می برو اگر صاحب نظر دار صاحب نظر می بود. صاحب نظر بودن کاری آسان نی.
خودی شما زمانی که وزیر بوده تلویزیون تماشا میکردید؟
همه وقت.
چی مشکلی ها داشت این تا امروز تلویزیون های ما؟
اول پورا با کلیتی مهنتی شناسایی پیدا کنیم بعد این سوال با جواب داد.
شما در زمانی وزیری کدام کارهای انجام دادید که امروز راه اندازی شدند؟
فقط فعالیت من در ساحل اصلاحات. تمام مؤسسه های تحصیلاتی تا مکتبی و میانه عمومی رو به نظامی مبلغ‌گذاری سریکسی گذرانیدن. این کاری آسان نیست. بسیار مهنت سنگین طلب میکنه. ما از عهده این با سربلندی با رهبری پیشوای ملتمون محترم جناب عالی با دستگیری و سپارش هدایت های این مرد دانشمند تطبیق کردیم. دویم اصلاحاتی که ما در جاده موفق شدیم نظام اجاره کتاب های درسی. شما تصور کنید که ما در یک ظرف گزارش میلیون ها عدد کتاب درسی چاپ کردیم. اکنون یک مردی خانواده میانه حال یا کمبغل که یک سال کتاب برای کودکش می خرید سالی هم دیگر استفاده نمی شد کتاب ها چنگ زیر کرده می استود اجاره می گیرد ارزانک مدت 3 سال و سیم اصلاحاتی که ما موفق شدیم تطبیق کرده تمیستیم تشکیل کردن مرکزی ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان است.
نفرانی که به وزارت معارف و علم کو رفتاده شدند میگن شما وزیر دغل گفتار و سخت گپ بودید.
من اصلا در بین مردم قبول میکردم. من چند سال وزیر مردمی هم شدم. ما یک علم داریم با نام پسیکولوژی. من همین هر کسی علم روانشناسی را خوب دان معین کرده میتوند که با کی سختتر گپ زند با کی آرام. تصور کنید شخصی میدراید میگید که همین کار همین خیلی همین خیلی کردن در کار. شما میگید که ممکن نه پدر یا اپا یا مادر ممکن نه قانون من کرده است. من از قانون تواناتر نیستم. قانون من کرده است ممکن نیست. باری دویم باری سیم نمیفهمد. مجبور میکند که کنید. وقتی میگید نه و شما میگید که و شما یک مگه سخت میزنم. شما در این حالا در جای وزیر باشید چی میگفتی؟ دیدید چی خیلی است. این یک دویم با لباسی که مسجد میرد با همه لباس اداره دولت میدید.
اسمی شما پیوسته در پای تصمیم های عجیب و غریبتون رسانه می شود. از جمله صحبت شما با زبانی روسی در یک نشست خبری و این بحث ها در پای تعیین شما به مقام نو هم دوباره رو زدن. نظر شما به این همه چی است؟
در جایی که ترجمان نیست پیشتن یک قسمی مردم روس زبان است یک قسمی مردم تاجیک زبان با تاجیکی میگید با روسی میگید با تاجیکی میگید با روسی میگید این معنی را ندارد که این آدم روسی را نمیدونه یا تاجیکی را نمیدونه. هدف همین است که شنونده شنود فهمد خیلی حالت ها میشود. لیکن اکن خیلی من گفتم من تالستوی نیستم من سالژنیتسی نیستم من به حیث یک شهروند خارجی با زبان روسی خوب گفتگو میکنم معاشرت میکنم و در تمام تشکیلات های بین الخلقی هر کجایی که من بودم با همتایان خود با زبان روسی گفتگو میکردم ترجمانو ترجمه میکنم. این من تنها نه همه همین خلاف کسی هر کسی نداند این اون زبانه.
ای کی با دوشی سحر سرخی نینای تر گل نگیرا جای تر گل نگیرا جای تر ای کی با دوشی سحر سرخی نینای تر گل نگیرا جای تر گل نگیرا جای تر گل نگیرا جای تر گل نگیرا جای Yeah,